الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومبين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أتواصى به بلغ مقام طاغون. ای پیغمبر، دیدی که در تاریخ حرکت انبیا همیشه گروهی بودند که اینها تلاششون این بود با پیامبران مقابله کنند، تبلیغات راه می انداختند، تهمت می زدند. کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. قصه از این قرار است که نبود قبل از تو پیامبری الا قالوا ساحر او مجنون، الا این که گفتن این ساحر است و نعوذ بالله دیوانه. این قصه برخورد با حرکت های دینی است. اصلا یک دستم اتبا شابهی آیا اینا به هم توصیه کرده بودن که همشون در مقابل حرکت دینی و نبوت یک موضع می گرفتن؟ نه، بلقون قامون تاقون نمونه سرکشی این موضوع است، بلکه اینها قوم طغیانگر بودند، جنس طغیان تهمت است به پیامبرها. میگه که پیغمبر این مشی کلی طغیانگران است که از طریق تبلیغات قوقاسالارانه خودشون حسب حیات دینی بکنند. پیغمبر عزیز نتیجه، خیلی دلم میخوانی آیه 54 تا آخر رو خیلی دقت کنید. از امام زمان عزیز تقاضامند ما در چهار جلسه تا حال راجع به این آیه سوره عزیز زاریات سخن گفتید. نتیجه از اینجا به بعد است، خواهش ما این است که حضرت کمک کنند بر قلب‌های ما و در الفاظ من حبیب که اون نتیجه که مرضی خداوند است نصیب ما بشه. خیلی عجیب، اگه تا حالا با من اومده باشی، تا 53 آیه با من آمده باشی، نیفا فای نتیجه است. از پیامبر عزیز این جبهه کفر است دیگه. فتولا عنه، خیلی عجیب، ولشون کن. سما انت به من، تو سرزنش نمیشی که جبهه خودت از جبهه کفر جدا کنی. این ترکیب فرهنگی بین کفر و ایمان خطرناک است. تتولا عنه. این جبهه رو جدا کن، ولشون کن، مشی خودت رو از کفر جدا کن، حیاتت رو حیات دینی کن، فرهنگت رو فرهنگ دینی کن. پیامبر عزیز تتولا عنه، خوش بکن به این بینش های دنیایی. دیدی که در تاریخ چطوری با قوقاسالاری با تهمت روبروی دیندار را ایستادن و دیدی هم که چطوری نابود شدن. هرچه بیشتر مقابله کردن بیشتر بحران دار شدن، بیشتر گسیخته شدن، بیشتر اضمحلالشون رو نزدیک کردن. پس گره نخور به فرهنگ کفر، هر قدمی در مقابل فرهنگ کفرداری اون قدم ما انتب مدون، تو سرزنش نمیشی. برمیگردیم آیه را، بعد میگه که خب خیلی عجیبه، قرآن است دیگه آقا. وزک، خب اگه خدا قربانت برم، اگه میگوی ولشون کن، پس میگوی تذکرشون بده. ببینین هنر دین را، میگه در عین این که فرهنگ دون از اونا جدا کنی، تذکر دون را به اونها بد نکنی. وزک، تذکر بده، حرف ده بزن، سخن ده بگو. به قول وزیر امور خارجه یه بار یه سخن بسیار زنده این فرمودن. این درست نیست که ما از تریبون‌های بین‌المللی در جهت دادن پیام خودمون استفاده نکنیم. حرفا دقت کنید، پیام خودمون. ما از تریبون‌های بین‌المللی استفاده کنیم پیام خودمون رو بگیم، همین آیه از ظاهره میگه در عین اینکه فرهنگ دو از اینها جدا کش، ما در همین جریان اخیر مصر برای اون سمینار کنترل جمعیت بسیار موضع سالم و صحیحی بود انصافا، یعنی ما رفتیم حرف خودمون رو زدیم، ما با اونا گره نخوردیم برای میل وزیر احمق نخست وزیر نادان اتریش، نه ایمدیم یه کمی از موازهمون کوتاه میگن عمده و تولعنه با دلشون کنون فرهنگ زش رو ولی وزکه. اما حرف نمیزن. چرا حرف ده باید بزنی؟ برای که آدم ها تنفس دیری دارن بعضی هاشون. فإن الذکرا تنفع المؤمنین، ذکر به درد مؤمنا میخوره، دلهای بیدار هر لحظه آمادگی پذیرش سخن دینی را دارن. منفعل نشه، نه قهر کنی نه قربان کفر بدی، جدا بشید، جبهه دونو جدا کنی، ولی در این جدایی جبهه پرونده مراوده را نبندی. الا اونجا که در جای دیگه داره دیگه که انذر تهم عملم تنذر هم لا یومن، اون جبهه جداست، اون که دیگه مثلا این ذکر هم میگه نگو، ولی روی هم رفته میگه نگاه کنیم تاریخ و پیغمبر. هیچ پیغمبری نبود است که وقتی اومد از حرفش رو زده است جبروش نساختن، ساهر و دیوان نعوذ بالله بهش نگفتن، این کار کردن. یک سخن است که همیشه رو به روی حرکت دینی وامیسه. تو هیچ وقت نگران این سخن نباش، جبهه از اینا جدا کن، حیات رو جدا کن، نمیخواد رنگ اینا رو بگیری و نمیخواد یه طوری زندگی کنی که اینا تاییدت کنن. یکی از بینش‌های غلطی که وارد انقلاب ما اوایل شد و خدا امام را رحمت کنه مواظب بودن، بینش جبهه نهضت آزادی بود دیگه. نایون بازرگان و اینا حرفشون این بود که ما باید یه طوری زندگی کنیم که افکار بین المللی بپسندن. امام درست عکس این فرمودن، گفتن ما تأیید شرق و غرب را میخواهیم چه کنیم؟ این همه فتبن نمی هست، ما چه کار داریم زندگیمون را نزدیک کنیم از داره فرهنگی و فکری به ستم؟ ما سخنمون را باید بزنیم، ما تو محلمون، تو کوچه‌مون، تو طایفه‌مون، با آشناهامون، با رفیقامون، با غریبه ها باید اونجور قهر نکنیم که حرفمون را نزدیم، ولی نباید همون دور گرفتار هم بشیم، گره بخوریم که زشتیای اونا به ما برسه. حضرت امیر المؤمنین رو در توصیفش این آقای عبدالفتاح عبدالمقصود سنی صاحب میگه ای علی تو چگونه عمل کردی که همه میدانستن تو با شیخین مخالفی، ولی هرگزم اونچنان نبود که جبهه مقابل اونها بشی. هنر از آقا خیلی کار سختی است که آدم بتونه همه بدونن امیر المومنین علیه السلام با این خلیفه ها مخالف است، ولی این خلیفه ها هم مجبور بشن بگن چی لا لا علی و لعله کلمه. این خیلی سخت. دیروز یکی از خواهرای عزیز خیلی متدین آموزش پرورش تشریف آورده بودن، خیلی نگران بودن از مدرسه‌شون. من بهشون همین توصیه کردم، گفتم ببین به خودت رجوع کن، این یه تقوای سنگین میخواد، میتونی بری تو این مدرسه بدون اینکه جبهه با مدیر تشکیل بدی با این بچه ها ارتباط برقرار کنی، کمکشون بکنی؟ سخته. گفتم من کار ندارم این که تو میگوی، اگه اینجور که تو میگوی، تو اگه بری تو این مدرسه جبهه و دعوا تشکیل بدی، نه تو میتونی کارگوری نمودی. بعد یه اینجوری هم دیگه اگه یه جن نجونن دعوا درست کنن نمیتونن زندگی کنن، به اصطلاح روانشناسی بهش میگن هویت فکری دارن، اصلا زندگیشون رقابت هست، اصلا حیاتشون رقابت هست. این بیچارا نمیتونن ارتباط با معنویت پیدا کنن، اینا باید یه جن دعوا درست کنن، رقابت کنن، انگیزه بشه براشون کار کنن، حالا ثابت کنن میگن دیدی ما گفتیم، یعنی میخوان اون تحلیلای خودشونو به کرسی بشونه. این آدم ها خیلی مشکله باشون کار کنن. اگه شما درگیرشون بشین، السلام علیکم، اگه درگیرشون بشین، اونا نمیخوان عمرشون به ثمر برسه، اونا میخوان درگیر بشن. خب عمرشون برن از ثمر میندازن دیگه. مولوی که میگه گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را چه توانم داد آب. از یه اینجوری هم دیگه حال درگیری دارن. خب حالا اگه شما اومدی همچین زندگی رو برای خودت درست کردی که با اینا درگیر شدی، تو بکش اونا بکش، اون که میدونه زندگیش برملاست، تو رو هم برملا میکنه. اصلا شیطان چرا به شما میخواد نزدیک شد؟ میخواد کفر خودش به شما نزدیک کنه. شیطان میدونه نابود شده، میخواد لاغر شما هم با خودش نابود کنه. امیرالمومنین میفرماد میخواد از دردش به شما بچشاره، نه از سلامتش. دردش میخواد به شما القا کنه تا دو تای مریض باشید. دیدین سیگاری هم حالا که نمیتونه خودش سیگاره ترک کنه، حالا لاغر شما هم سیگاری میکنه. این نمیتونه غیره. بعد اینجا من عرضم به ایشون این بود که خب ببین خودت میدونی این هنر است، این تقوای پیامبری میخواد که آدم هم مخالف باشه هم درگیر نشه. گاهی جا اینجوریه، هم باید که جبهت غیر جبهه اونا باشه، هم اونا که اونا بخواد قائله بپا کنن خودشون رو پنهان کنن توی قائله. شما گاهی وقتا تو محلتون، توی طایفتون، توی این جریان ها گاهی وقتا بعدشون که نمیاد، بالاخره یه قائله بپا میکنن، بدیاشون پنهان میمونه، دعوا با شما آشکار میشه. خب برای اینکه اگر دعوا نکنن بعد از یه مدت بعدی ازن میگه خب چیکار کردی؟ بعضی مدیرا میدونن که من کاری به مدیر مدرسه ندارم، اصلا مدیریت بعضیشون هویت فکریه. بعضی مدیریت ها اینجوری است که یه جبهه مخالف خودشون درست میکنن، باش دعوا میکنن که بعد یک سال بگن چه کار کردی، یعنی کارا رو کردی. حالا اگه هیچ دعوایی نباشه بکنن، خب بعد یک سال بینا بگن چیکار کردی، نمیدونم چیکار کردم. اینکه اگه دقت کردیم امام رحمت الله علیه، من نمیخوام اینقدر این بحث بمونیم، ولی خیلی بحث خوبیه. مجاهدین خلق یا منافقین خلق یه تلاش زیادی کرده بودن، گفتن امام بر ما مهم نیست، یا جبهه مستقیم، یعنی امام وارد جبهه یا شهید بهشتی رحمت الله علیه بشه یا بنی صدر، هر وارد هر کدوم جبهه بشه ما پیروزیم. مگه دقت میکردین امام تا روزای آخر هیچکی متوجه نبود که امام یه طرف جبهه را بخواه بگیره. امام بعد از فوت شهید بهشتی فرمودن که بهشتی یک ملت بود. این چرا؟ برای اینکه اگه امام تو هر جبهه‌ای میرفت تلاش میکرد اون جبهه را هی ضربه بزنن، امام ضربه میخورد، امام باید بالاتر از جبهه قا تصمیم گیره. با اینکه همه میدونستن که شهید بهشتی مظلوم واقع شد، ولی این هنر مدیریت هست. شما تو خونه ها دو گاهی وقتا رقابت ها حیات هست، گاهی وقتا یافتن ها حیات هست. خیلی فرق هست، یک کسی میخواد یه چیزی ارتباط نورانی یه یافت غیبی داشته باشه، یکی رقابت میخواد، پوز میخواد، تمام زندگیش مثلا چیه؟ اینه که بتونه به اون ثابت کنه ما مهمتریم. داشتن دنیا رو میخواد، نه ارتباط الهی. آیه اینو میگه، حالا آیه این حرفا که من دارم تطبیق میکنه با این آیه چقدرش تطبیق میکنه اون من نمیدونم، ما نمیدونیم. ما اینو میفهمیم که خیلی آیه عجیبه. ببینید این بچه مذهبی ها گاهی وقتا میخوان یه ارتباط قطع کنن، میترسن خدا غضبشون رو کنه، نمیدونن چیکار. بعضی دوستان ما خدمتشونیم رجوع میکنن که آقا ما مثلا عمون ضد انقلاب هست، کاملا ارتباطش با انقلاب هست، حالا میشه قطع رابطه کرد. اگه قطع رابطه کنیم قطع رحم شده است. اگه ارتباط برقرار کنیم هرچی میریم فوش میده قول میزنه نقل میکنه. حالا شنی آیه کمکش کنه که میگه هم ارتباط دار قطع کن به این معنا که یه جور نشین و هم قاطی نشین، دوتا دون ترکیب فکری و فرهنگی ندی، همه که دائم باید بری تذکر بدی. چرا؟ برای اینکه این عموه با دختر عموه با پسر عموه با زن عمو با قوم خوشم اینا چهارتشون بچه مسلمان هستن یا نه تحت تاثیر قرار میگیرن. فإن الذکرا تنفع المؤمنین، مؤمنه به دردشون میخوره. اما تو چطوری ذکر بگو؟ کلی بگو. و ذکر اگه این دوتا آیه پشت سر هم ننده بود مشکل ایجاد میشه. میگه تو ارتباط دن نهایتا قطع نکن. روایت هم همینه داریم ما فرماد حق دین غیر حق رحمه. اگه با تو ارتباط دینی نداشته باشن ارتباط رحمی دارن، یعنی صله رحم حتی با غیر متدینی که رحم ماست لازم است. ولی آیه کمکت میکنه که اینجا این ارتباط ارتباط ترکیب فکری و فرهنگی نباشه. برای همین انشاءالله دقت کنید و خودتون کمک کنید. اگه برید تو خونه یه مثلا یه قوم خشک طاغوتی، شما شروع کنید امر به من منفعل میشه، مثلا بگوید که آجا آقا این کار چیز میکنید، یه کار غلط داره، یا غلط میکنید یا نمیکنید. اگه نمیکنید که شما وظیفه نه. حالا چرا اون به شما بگید که حالا انقلابتون چه تاجی به سر ما زد؟ شما بگو آجا آقا این کار حرام هست. حالا اون کلی باید زور بزنه ثابت کنه حرام هست. چرا دوبا میشه میگید امر به معروف اصلا له میکنه فرهنگ مقابل را. امر به معروف که زور نمیخواد، دو تا کلمه آقا شما ارائه بده سخن حق را، ببین چطوری اون باید منفعل بشه. دو حال، یا متذکر میشه یا منفعل. شما اگه این خونه را خدا به ما بده، اگه مثلا بریم تو تالیفت یه خونه خوشه دو مثلا حجابش کامل دو چه حجابه هچه هم آشنان دیگه هم هر چی دیگه بخواه بده دیگه نمیخواد وقت صرفش کنه. گفت فذکر، نگفت که کشتی بگی با هم. هم حالا بگی هم گفت هم چی میخواه بگه نمیدم شما هم با این اقتصاد دون پدر ما همه گل نا نمیگم که تو به هر صورت کار غلط. هم یکی دوباره این شلوغ میکنه بالاخره حرام است. حکومت کن با دین بر مردم. هم یکی حکومت کن با دین بر افکار و مطمئن باشید این دین حکومتش همه جایی میشه. چون حرف حبزه شما کتابیه شما مطمئن میشه، دین مطمئن میشه. خیلی خوب بحثه، ولی ما باید آیه 56 عزیز بپردازیم. مخ خدا، مخ این سوره. حالا اینا را خوندید با ما بیایید و رسیدیم و رسیدیم و رسیدیم به اینجا که پیغمبر ارائه بده سخن دا نزدیک نشو به فرهنگشون. چرا؟ چرا؟ برای این که تفسیر حیات عبارت از این که تو در این جهان اینجوری اومدی، تو برای هیچ دیگه نمیدی که چی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا تو تفسیر حیات رو بشناس تا بتونی موضع گیری صحیح بکنی. تو اومدی تو دنیا که بندگی کنی، با این بیدوره جنون. اصلا ما انس و جن رو خلق کردیم برای بندگی، تمام شد. نه برای اقتصاد کلان، نه برای مصرف کلان، نه برای تولید کلان، نه برای مراوده عرضه و تقاضا. اینا همش فرق است. حالا چطوری تو رو منفعل کنم؟ تو حرف بده بزن تا بندگی کرده باشی. تو حرف حق جدید ده بزن. کی میترسه؟ به من یکی از آقایی میگفت آش ما دینی درس میدیم میشه؟ گفتم بله که میشه. گفتم سخت نیست؟ گفتم نه به امام زمان. گفت واقعا با این شرایط اقتصادی خیلی دین سخت نیست؟ گفتم به خدا قسم اگه من سخت نیست، من مثل قبل انقلاب، مثل اول جنگ، همین حالا هیچ هم بنده به لطف و کرم خدا نمیدونم هیچ مشکلی ندارم. هیچ این حرفا که نمیدونم آقا حالا مثلا اقتصاد که سخت نیست، حالا آبرو معلم دینی رفت میگه آبرو دین معلم دینی میشه بره؟ چطوری سخت هست؟ چطور کجا مشکله؟ حالا که یکی اشتباه کرد به من چی؟ دینش؟ یعنی اگه یکی دروغ گفت پا دین میذارن؟ یا پا به دینش میذارن؟ دین طالب واسه دروغ بگه؟ اگه یکی گرون فروغ پا دین میذارن یا پا به دینی میذارن؟ دین گفته است که گرون بفروشید. اینا مالی که ما خودمون زاویه رو میخوایم ببازیم. یه حرف های چی؟ اصلا اینجوری ما نمیدیم توی این صحنه جهان ما آمده این بندگی کنیم و سلام. پس وقتی موزه اینه این موزه را آقا بین نکنیم. پیغمبر عزیز ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. جا این آیه را تو این سوره نگاه کنی، سوره را از اول بیاد بیاد تا اینجا. حالا ببینید میگه چی؟ میگه اصل حیات بندگی، این کشش ها و کوشش ها، این تهمت ها و قوقا سالاری ها و تبلیغ ها،
اینا هیچ تغییری در مواضع عبودیت تو نمیده. شما میرید بندگی کنی، چرا باید تذکر بدی برای که بنده ای؟ چرا باید با فرهنگ سطحن فاصله بگیری، موضع بگیری، جبهه را جدا کنی برای که بنده ای؟ فقط. حالا ببینم اگه تمام مشکلات جهان را کفر جهانی برای ما ایجاد کرد، خب باشه، حالا ما اینجوری چطوری بندگی میکنیم؟ همینطوری، همینطوری بندگی میکنیم که در کفر جهانی میشیم مثل امام حسین علیه السلام. باشه، حالا نه، کفر جهانی زورش نرسیم. خب نرسیم، چه فرق میکنه؟ بندگی روی این زمین چند شکل است؟ یا حسین با، یا پیامبر با، یا علی با صلوات الله علیه و اجمعین. این حرف های یعنی چه که آقا حالا چه کار کنی؟ من نمیدونم یه روز شده پیغمبر بگن حالا چه کار کنی؟ والله نشد، یک روز نبوده که پیغمبر بگن حالا چه کار کنی. مگه میشه؟ یعنی الان من شما مشکل داریم؟ آقا ما چه مشکل داریم؟ هر کس میخواد بندگی کنه بفرما، بندگی شکلاش متفاوت است. یه روز جنگ است و جبهه، یه روز مشکلات اینجوری است. به من چه که بندگی من کسی بگیره؟ این مشکلات هست. یه روز من باید جاده رو صاف کنم برای مردم، یه باید سنگ جاده رو بذارم کنم، یه روز باید بخشم نمیدونم جندم درو کنم، یه روز باید معلمی کنم. من در راستای بندگی شکلای متفاوتی باید عمل کنم. همین یه خطبه بسیار عزیز قاسم، خیلی خطبه معرکی ابن عبدالحدید میگه هزار بیش از هزار بار من خود برم میخونم و هر وقت خونم از حال میرم منقلب میشه. اصلا مخ خود به همین که ای آدم ها، صحنه حیات صحنه بندگی و امتحان است. ما من نمیدونم این زاویه را ببندیم، این تحلیل های آبکی سیاسی بخندید به این تحلیل های بی بی سی. نه ببینید، من ندارم از هر تحلیلی که زاویه دینی ندارد یک سری وهم و پندار است. بارها من سلام دوستان، بعضی موقع انگار همین جلسه هم یه بار فهمیدن که این مقداری تحلیل سیاسی روز بکنه. خدا میدونه اگه شما با این رفت و رفیق حقیقی شما یعنی قرآن آشنا بشید، اصلا تحلیل از همه است، تفسیر حیات است. خب این از این زاویه. دو تا زاویه دیگه این آیه داره، تمام خدا کمک کنه ما بتونیم این سوره رو امشب تمامش کنیم. اولا میگه که ما خلق طول جن و الانس الا لیعبدون. پس ما بند، ما بند انسان رو خلق کردیم برای بندگی. بندگی یعنی چی؟ یعنی ظاهرش دقت کن، تو در مقابل خدا هیچی. این هیچی بودن رو بفهم. این نور پایین رو ببینید، در مقابل نور خدا، در مقابل نور بالایه، اگه یه مقوا بذاریم جلو که نور بالایه دائم نیاد، این نور پایین چی میشه؟ هیچ میشه. هیچ نورش هم میگم و فوتونهاش هم نمیگم، نورانیت غیر انرژی. خب اگه یه مقوا بذاریم این نور پایین چرا هست؟ برای که وسیله به بالایه، بودش وسیله است. به قول مولا صدرا رحمت الله علیه، هویتش تعلقی است. این آقای متعلم فرمانی از ظریف‌ترین فکرهای بشر، بودش وصله، وصلش از بین بره بودش. یه بار دیگه هم اشاره کردم، یه بار همینجا، خیلی بحث خوبیه. اگه رسیدیم سوره حدید اینجا مفصل بحث کردم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونجا مفصل اینا بحث کردم، یا برهان صدیقین در یه نوار اینا بحث کردم. ولی حالا همین قد داشته باشید، بود این نور به وصل به این رابطه است. از خودش هیچی نداره، بودنش وصل است. عدم وصل مساوی با عدم بود. ارتباط ما خدا با خدا تجلی است دیگه. ما وجودمون وجود حق از حق است. این نور پایینه چیه؟ نوره. بالایه چیه؟ نوره. هر دوشون چیه؟ نوره. رابطهشون چیه؟ اتصالی. دو تا چیز نیستن. من وجودم، خدا وجود. وجود من چیز از وجود خدا. چیزی که در سهله نیست. خب حالا پس بود من به چیه؟ به واسطه. عبودیت چیه؟ حفظ این اتصال، حفظ این اتصال. اتصال قد چیه؟ نابودی. نابودی رو ندیدن چیه؟ کفر است. کفر چیه؟ پوشانیدن این نابودی. تو هیچی، هیچ اوز که اوز، اگه غیره اینه هیچی، هیچی.
ما هیچیم هیچ، جمله امام سلی بزرگانم گفتن ما هیچیم هیچ، اوست که اوست. این خیلی جمله قشنگ، این همون لا اله الا هوست. خب لا هو و الا هو، اوست که اوست. خب
حالا عبودیت چیه؟ وصل به حق. میگه ما تو را خلقت کردیم که دو تا چیز داریم، یکی این که خودت به ذات هیچی هیچ، دوم این که بقات به وصل است، بقات به وصل است. پس ما تو را ای انسان برای همین خلقیم، پس هر حرکتی که اتصال ایجاد میکنه اونو بگیم، اینو میگن نبوت. سوره زاریات میخواد نبوت رو به شما بگه که پیامبر پس هر بده بزن، حرف تو مسیر عبودیت است. ما هم هیچ انسانی را خلق نکنیم برای عبودیت، پس تو مسیر عبودیت رو بنماید و لکه بگو بهشون مسیر را.
فا این نزدیک را تنفع المومن،
به درد مومن را میخواد. اونا که دل آتش گرفته دارن با حرفهای تو آتش میگیرن. خب حالا خدا چرا این کار کرد؟
این بحث خوبیه که علامه عزیزی نمی‌فهمه.
حالا چرا خدا خلق کرد؟ ما چرا خلق شدیم؟ برای بندگی.
این طرف ما چرا خدا خلق کرد؟
برای اینکه ما بندگی کنیم.
خوب گوش کن،
خدا خلق کرد که ما بندگی کنیم، یا یه سیگرش بیام؟
گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، من کتاب بر بندگان جودی کنه.
چرا؟
چرا؟
خوب گوش کنید، یه هدف ذات داریم، یه هدف فعل.
مثال میزنیم، کوزه‌گره کوزه که میسازه دو تا کار میکنه،
یکی اینکه میخواد کوزه بسازه بفروشه، یه چیزی گیره خودش بیاد، خودش ذاتش. اما کوزه را قشنگ میسازه که کوزه قشنگ بشه، خوشش میاد کوزه را قشنگ بسازه. حالا میگم اتفاق بسازه، هی قشنگش میکنی، میخواد خود کوزه قشنگی داشته باشه.
نمیگن هدف سی،
یعنی میخواد کوزه هی قشنگی داشته باشه. یه وقت میخواد خودش یه چیزی گیرش بیاد، این میشه هدف ذات. یه وقت میخواد مخلوقش یه چیزی گیرش بیاد، قشنگی گیرش بیاد، این میشه هدف. خب خدا که غنیه به ذاته، خدا که عین کمال است، پس برای خدا هدف ذات معنا نمیده. چون کم هدف یعنی چی؟ یعنی نداشتنی که آدم بتره. چون هدف نیست که بری لیسانس بگیری، یعنی چی؟ یعنی نداری میری بگیری. میگه آقا هدفش ما از اومدن این جلسه چیه؟ یعنی آقا برفر چیزی نمیدانستم میخوام بگیرم. هدف ذات شما چیه؟ نادانم نعوذ بالله. حالا از بخواهم که میگم نعوذ بالله، چون جلسه ها چیزی نمیده، خدا چیز میده. برفرد جلسه ای میخواد به ما دانایی بده، پس هدف من ذات من این است که چیزی نمیدانم گیر بیارم. حالا هر جا پای هدف هست پای نفس، این قاعده است. هر جا پای هدف هست پای چی هست؟ هدف ذات برای خدا، یعنی خودش یه چیزی نداره میخواد گیر بیاد، این ممنوعه، محاله. چرا؟ بر برهان ثابت شده است که الله غنی حمید، هم برهان هم آیه، یعنی ما در برهان هم مفصلا ثابت شد خدا عین کمال است. عین کمال چه کم نداره؟ مثل عین شوری که شوری کم نداره، که عین شوری یعنی کل شوری، عین تری یعنی کل تری، عین کمال عین وجود یعنی کل وجود، هیچ چی کم نداره ذات. پس حالا چرا خلق کرد؟ از سر نیاز خلق کرد، یا از سر رحمت؟ از سر رحمت، از سر فیض. گل خندان که نخنده چه گل؟ نور چرا نورانیت میده؟ چون عین رحمت، عین فضل، چون عین فضل میبخشن. چرا میبخشن؟ چون که فضل داره، رحمت داره، چون بسیار غنیت فیاض است. خوب گوش کن، چون حالا چرا خدا میبخشه؟ چون که بخشنده است. چرا من میبخشم؟ اگه خدا محلم بذاره، در فرض که من یه چیزی به یکی دادم، خب خدا محلم بذاره. چرا خدا میبخشه؟ چون عین بخشندگی است.
چرا خلق میکنه؟ برای اینکه عین فیاضیت هست. خب اینا رو در فلسفه اسلامی بسیار خوب ثابت میکنیم. جمله مشهوری در فلسفه که واجب الوجود، واجب الوجود است من کل حیثن و من کل جهتن. خدا همه چیزش واجب است. واجب الفیض است، واجب الجود است، واجب الاراده است، واجب العلم است، واجب القدرت. همه کمالات رو عین شده. خب پس حالا خلقتش چیه؟ فیض. چرا خلق میکنه؟ چون عین فیاضیت هست. حرف مولوی از همه قشنگ‌تره. گل خندان که نخنده این خندیده این خندیده هست. جالبه هست، ما خلق تول جن و الانس که کی به یه جایی برسه؟ انس و جن به عبودیت برسه. عبودیت چی بود؟ بحث نه. یعنی پس انسان و جن رو خدا می فرماد خلق کردیم تا انسان و جن به یه جایی برسه. خب حالا اگه انسان و جن بندگی نکنن به اون چه باید برسن؟ نمیرسن. خدا به اون چه میخواد برسه نمیرسن؟ یا خدا همینا رو خلق کرد دیگه؟ از سر فیاضیت خلق کرد. اینا اگه انسانها بندگی نکنن انسانها به نتیجه نمیرسن یا خدا به نتیجه نمیرسن؟ اصلا خدا که نتیجه نمیخواست از این کار فیاض بود. پس اگه انسانها عبادت نکنن اون چه که مقصدشونست به نتیجه نمیرسه، مثل سیبیه که قبل از این که برسه بگنده. انسانی که بندگی نکنه به اون چه باید برسه نمیرسه. حالا این سوال که میکنن، سوال آخه میکنن بچه ها به خصوص که خدا ما رو خلق کرد که چه کار کنه؟ خدا چه کار کنه یا ما چه کار کنه؟ دقیقا این سوال کلا تو سر آدم میره. خدا ما رو خلق کرد چه کار کنه؟ خدا چه کار کنه؟ خدا که عین خلاقیت. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، آب تر میکنه که چه کار کنه؟ آب تریست. آب تریست که تو چه کار کنی؟ که با قرصی چی؟ خلقت برای تو اینه که تو به کمال برسی. میخوایم نرس. حالا اگه به کمال نرسی تو ضرر کردی یا خدا؟ خدا که نفعی از این نبرده. حالا آیه بعدی میگه چه حال عبادت نکردن تو ضرری برای اون باشه. پس اگه یکی بگید که خدا ما را خلق کرد که چه کار کنید، ما سوال ما ثابت کنید بهش غلطه. بگون این که بگون که چه کار کنید منظورت نید که خدا یک کاری میخواست بکنه نمیتونست بکنه با خلق کردن ما حالا میخواه اون کار بکنه. این یعنی نقص ناقص بودن خدا. چون میتونیم ثابت کنیم خدا کامل، پس سوال غلطه. در یه جایی هم یه خود بحث کرده بالاخره توی این جلسه ای با برکت است به حمد الله. یه جا بحث کردیم که غنی بودن خدا به چه معناست، اشاره هم حالا کردیم. خب حالا داشته باش، چون میتونیم ثابت کنیم که خدا غنی مطلقه، پس هر سوالی که در اون سوال متوجه غنای مطلق حق نیست سوال کنه، سوال غلطه. جواب باید بدیم یا باید سوال خراب کنیم؟ ثابت کنیم سوال غلطه. گوش کنید. گاهی وقتی نباید سوال جواب بدیم. از این موقع ساده ای میکنیم دیگه. خب چرا خدا ما رو خلق کرد؟ میگه برای اینکه مثلا خدا میخواد تو مؤمن بشی. میگه خب حالا چرا خدا میخواد من مؤمن بشم؟ یعنی هی میره رو خدا نمیاد. خب مثلا الان شما تو قافیه تنگی گیر میکنی، اگه اینجوری وارد بشی میگه حالا میخواست که مثلا بالاخره دنیا رو درست کنه. چرا میخواست دنیا رو درست کنه؟ شما ثابت کن اصلا سوال غلطه. هی نه نه یه چیزی به دور جواب بدی. سوالی که توش این معنا باشه که خدا میخواد یه جایی برسه این سوال غلطه. سوالی که این توش باشه که بنده را میخواد به یه جایی برسه این درسته. اینجوری جواب بده که خدا از سر رحمتش میخواست ما به یه جایی برسیم به عبودیت. دو حالت داره، یا میرسی یا نمیرسی. اگه نرسی چی را از دست دادی؟ رحمت خدا. اگه بندگی نکنی شرایط بندگی را با خلقت خودت از سر رحمتش برات فراهم کن، تو از دست دیگه تو از رحمتش باز شدی. میخوای جمله علامه عزیز را اینجا بخونی؟ حیفه خود کل جمله به درد میخوره. همه شو بخونم. میفرمان حضرت علامه که پایه این است معناش، ما خلق نکردیم جن و انس را مگر برای عبادت، تا با آن عبادت به کمالی که مطلوب آنها، یعنی مطلوب کیا؟ انساجن برسن.
یعنی انساجن کمال میخوان، خدا این که میخوانه بهشون داد.
خیلی حرف عجیب. و اگر از عبادت پروردگارشان سرباز بزنن، از مقصد خودشان باز مانده اند، زیرا خداوند غنی هرگز غایت و هدفی خارج از ذات خود ندارد،
چیزی نمیخواد از بیرون، چون غنی است
و فعلش هدف دارد، یعنی همین دنیا، من، شما، اینا هدف داره،
اینا باید به جای برسن. خدا درخت خلق میکنه که به میوه برسه، درخت به میوه برسه یا خدا به میوه برسه؟
درخت به میوه برسه و فعلش هدف داره، فعل یعنی همین مخلوقات، و انسان را خلق کرد تا به او پاداش دهد و سودی عاید فعلش شود، یعنی فعل خدا، انسان فعل خدا،
انسان خلق کرد دیگه سودی عاید انسان بشه، یا میخواد، چرا خدا میخواد سود عاید انسان بکنه؟ چون فیاض است، چون خدا رحمت داره، چون فیاض است، فیاض میخواد رحمت بده.
و به همین جهت هم هیچ عنایتی به آنان که عبادتش نمی کنن ندارن.
چرا؟ اون که عبادتش نمی کنه عنایت خدا را پس داده است، اون که عبادت میکنه خدا را عنایت خدا را گرفته است.
و اگر بشر عبادت نکنه، خیلی جمله خوبیه، خود از مقصد باز مانده و نه خدا، خودش ضرر کرد، خدا میخواست این به مقصد برسه، این باز ساده نه. و چون خدا بشر را برای این غرض خلق کرده، بشر خلق شده که بندگی کنه، هر کس به راحتی میتواند به آن برسد. یعنی بندگی قضای جان ماست، نه بار ما، یار ما. بعضی کارا برای ما سخته، چرا؟ چون خدا برای اون کار خلقمون نکرده. مثلا کنید یه زن بخواد کارا مرد را بکنه، بیافه مرد را بکنه، خیلی کارهایی که مرد میکنند مخصوص مرد برای سخت است، برای پدر خودش در دفعه این کار میکنه، ولی اگه بخواد کارهای تربیتی یک مادر خوبه بکنه، خیلی آسونه برش، شیرین هست برش. یه چیز برای همه شیرین است، بشر نمیدونه، و اون چیه؟ بندگی. چرا؟ چون خدا و انسان رو برای بندگی خواسته. از بعد آسونه آدم ها باورشون نمیاد، خیلی قیمتیه. از مقایده بندگی خیلی آسون و قشنگی، یعنی ما میگو آخه نمیشه که آدم با یخت بندگی اینقدر مهم بشه، یعنی اصلا ما فقط خدا برای ما همه خواهد کرده، برای خبرها که اصلا کورو کو بذاری؟ نه، برای یه جام داشته باشی زندگی کن. از روزی که تمدن غرب از بندگی فاصله گرفت، این همه زحمت برای خودش درست کرد، این همه زندگی ها پیچیده و سنگین شد برای بندگی. جمله خیلی قیمتی است. دوباره میکنم، و چون خدا بشر را برای این غرض خلق کرده، یعنی برای چی؟ بندگی. قطعا هر کس به راحتی میتواند به آن برسه. خب حضرت امام حسین علیه السلام یه جمله ای میفرماند که واقعا جمله عجیبی است دیگه، ائمه خب عمق قرآن رو به ما میفرماند که خدا، این معنیش اینه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میگن ای ليعرفون، یعنی یا برای اینکه بشناسیش. جمله حضرت بخون، خداوند مردم را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند، چون اگر او را نشناسند عبادتش هم نمی کنند. یعنی پس حضرت من یه پرانتز باز کرد که آدم ها، شما باید خدا را بپرستید، بندگی کنید، ولی اگه خواستید بندگی کنید باید معرفت داشته باشید، پس باید بشناسیش. خب حالا اگه بخواد بشناسیدش باید وقت بذاره. پس چی بهتر بندگی میکنه؟ اون که بیشتر علم توحیده، یعنی معرفت خوب بندگی خوب میاره. و همین در روایت داریم که افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، همه اصول کافی. اگه مرجع حدیث خواستیم با حدیث 14 کتاب 40 حدیث امام مفصل ما بحث کرده، امام میگن پس این که در روایت داریم که لا تفکروا فی ذات الله ولیکن تفکروا فی آلاء الله. امام میگن این دو احتمال هست.
یا معنی چی میگه که عوام را بخوام بگم، مردم عادی خیلی فکر نکنند راجع به خدا، یا منظور به کل خداست که اصلا فکر کردنی نیست. ولی حالا اصلا جلسه راجع به توحید باشه، میگن بهترین عبادت جلسه توحید است. افضل العباده ادمان و تفکر فی الله. یعنی راجع به توحید صحبت کنیم، راجع به اسماء الهی صحبت کنیم، معرفت الهی.
حتما شنیدین مثلا که این محی الدین ابن عربی اصلا کل این کتاب خصوص و حکمش که بعد از قرآن بیشترین شرح در تاریخ اسلام برای این کتاب نوشتن. خود امام میدونه که یه شرح دارن برای این کتاب تو بازار هست.
تمام کتاب راجع به توحید. آیت الله جوادی عفظ الله تعالی 518 جلسه فقط بحث راجع به این کتاب کردن. 518 جلسه فقط راجع به این کتاب. این کتاب چون میفهم خداشناسی است. خداشناسی فقط اینه که خدا هست. این که شما ببین آیه روایت ادمان یعنی دائه ادمان و تفکر فلاح راجع به خدا فکر کنیم. یه قبول گفتن به فرمایش امام فکر نکنید تو چیز نمیفهمه، حالا در سم درست میشه. ولی ضربه ای که ما داریم توی انقلاب میخوریم، جوان ما که شدیدن نیاز داره راجع به خدا فکر کنیم، با یه روایت که لا تتفکر و فی ذات الله بگو آقا هیچ فکر نکن. چون یه حدیث 14 کتاب اربعین حدیث امام نگاه کنیم، امام میفرمان فیل صوفانی مثل ملا صدرا، شیخ الرئیس و شیخ اشراق، اینها مبینان سخن پیغمبرند. میگن این فیلسوفای الهی اینا سخن پیامبران رو تبیین میکنن. وقتی یه مرتبه تو کشور اسلامی یه دهی ضد فیلسوفان، امام عزیز رو یادتون باشه چی میگن؟ ظرف بچهشون رو آب کشن چون امام فلسفه نرسیدن. و حالا ما بعد از انقلاب اگر رو مسائل فکری بحث نکنیم، مطمئن باشید با 14 حرف سیاسی و نمیدونم احساساتی نمیتونیم مشکل این دست حل کنیم. من به شما قول میگه که پیغمبر امام حسین علیه السلام فرمان میگه باید خدا رو بشناسید تا عبادت کنید. من یه تفسیر دیدم خیلی قشنگ در این عارف آیه نوشتم حاشیه بحث مولا علامه نیست، میگه الا لیعبدون که صفات من، میگه من خلق نکردم الا برای این که منو بپرستن. خدا میگه یه چطوری که صفات من ظاهر شد؟ مگه علی با خلق خدا خدا صفاتش ظاهر نشد است دیگه؟ میگه من این مردم و دنیا رو خلق کردم اگه صفات من ظاهر بشه، که صفات من ظاهر شود بر مردم تا منو بشناسن، نگاه کنم به این عالم متوجه خالق عالم بشه، پس عبادت هم کنن چون منو شناختن فنه عبادت کنن. چرا؟ چرا که لا اعبد ربم لم ارم. امیرالمومنین فرمود من پروردگاری که نبینم عبادت نمیکنم. بعد میفرماد خلقشان نکردم، خیلی حرف عجیبه، خلقشان نکردم تا خودشون را نظر کنن و از من غافل بشن، تا به عالم نظر کنن و به من آگاه بشن. گاهی وقت ببین ما اگه به خودمون خیلی نظر کنیم از خدا غافل میشیم، اگه در عالم به خدا نگاه کنیم. جمله خودشون میخونه میگه خلقشون را نکردن، مال مرحوم کاشانی است. ما میفرماد العارف الکامل القاشانی، فرمایش کاشان میگه خلقشان نکردم تا وجودشان و صفاتشان از من محجوبشان کنن، بلکه وجودشان و صفاتشان به من متوجهشان کنن. کی گشتهی نهان که تماشم کنم تو را، کی گشتهی نهفتهی که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای
که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بگذاری پیز که باید بگذاری. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما آدم ها شما رو خلق کردیم میفهمن برای که بنده چه کن. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. نمیخواستیم که شما یه چیزی به ما بدی. ما اراده نکردیم از این مردم. منهم ها بدن به جن و انس. ما اراده نکردیم از این جن و انس که رزقی به ما بدن، یه چیزی به ما بدن. بعضی هاییم رزقشون احترام ماست بهشون، زندن به اینکه یکی محلیشون بزن. اینا رزق احترام میخوان. حاضرم چهار تا نمیدونم کاروان سرا و چهار تا مسجد دستن یکی بهشون گبانی کرد. اینا بیمار نیاز به احترام هست. رزقشون احترام بقیه است بهشون. یه دفعه من که این کار رو نکرد. ما اورید و من هم من رزق، من از اینا رزقی نخواستم. و ما اورید و انیوت امون، من که نخواستم اینا تعامم بدم، چیزی به من بدم. پس خلقت من خلقت این بود که اینا به یه جای برسن، نه من به یه جای برسن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من خلقشون کردم، من رزقشون میدم، پس بندگی کنم نه رزق یابی کنم. خوب گوش کن. شما اینا یه اشاره یه بار کردم، بازم تو سوره فجر اگه یادتونه روی بحث کردم که جهان جهان امتحان از خدا رزقش را به عهده گرفت دست ما بده. میگه تو بندگی کن، خداوند کنار بندگی تو که یکیشم کمک به مردمه، یکیشم کار برای مردمه، یکیشم دکوندایی برای مردمه، رزق بده تأمین میکنه. از چه واژه گران فروشی و تقلب در کسب ما اومد؟ فکر نکنید همیشه بود. از روزی که ما فکر کردیم اومدیم تو این دنیا کار کنیم که پول دراریم، این یه پدیده خطرناک 100 ساله اخیر است. قبلا چی بود؟ اومدیم تو این دنیا که کار کنیم، چون وظیفه‌مونه کار کنیم. همین حتما هم رزقمون بوده. امام عزیز خدمتشون بودیم، فرمودن معلم ها شما برای خدا درس بدید حقوقم بگیرید. مگه میشه آدم درس بده حقوقش ندن؟ ولی وقت برای حقوق میشه کسی کار کنه تو این دنیا ما بالاخره کسی پولش نده؟ بگه میشه، خودتون میدی. ولی وقت تمام روح طرف اینه که یه پولی داره. از روزی که فرهنگ کار مساوی شد با فرهنگ پول، اینجور نبود آقا. مردم اینا میفهمیدن که تو این دنیا باید کار کنه، کار جزء زندگی بود. بعد از یه مدتی اینطور شد که اگر کار نکنیم و پول داشته باشیم موفقیم. این یه حرف شیطانی بود. اینجوری هم حل نمیشه. ما اصل مسئله، یعنی به قول رئیس جمهور یه بار فرمودن که حالا مثلا میگم آقا مرغا یه پاسبان بذاریم که از اون بشه از اون زیر بشه، از اون زیر هم یه پاسبان بذاریم واسه تو خونه بشه. فرهنگ دینی باید حاکم باشه تا مشکلات اقتصادی در کلانش حل شد. بله البته امیرالمومنین کلاغ دست میگرفتن و وسط بازار را میرفتن. وقتی یکی تجاوز کار شد باید کتکش زد. ولی فرهنگ دین اگه حاکم نشه، چند تا شلاق و چند تا پاسبان هست، آخرش تعادل اقتصادی به وجود نمیاد. این حرف عجیبیست که خدا رزاق است، ما باید بندگی کنیم. ما واقعا اینجوری بود. یه بارم عرض کردم خدا رزق ما را به عهده گرفته، الا اینکه ما رزقمون را خراب کنیم. بعد می فرماد این، پس همه آیه رو دقت کنید، ان الله هو، هو را میگن هست. مثلا اگه بگیم زیدون هو قائمون، یعنی فقط زید قائم است. اگه بگیم زیدون قائمون، زید وایساده است، یعنی خیلی وایساده، زید هم وایساده. اما اگه بگیم زیدون هو قائمون، یعنی فقط زید وایساده است. اینجا میگه ان الله هو الرزاق، فقط خدا هست. یعنی شما بندگی را صرف رزق نکنید، بندگی بکنید او رزق بدونه. بعضی مردم بندگی را زیر پا میذارن آقا برای رزق خوش. نه، هو الرزاق ذو القوة المتین، قدرتش هم کم نیست. چرا اینا میگه؟ چون تو ذهنه آگاه وقتا میره دیگه که قدرت ها رزق کشند. به قول یکی از دانشمندا یه نیاز شما به غرب، غرب را بزرگ کرده است یا پدیده یه غرب خودش بزرگ است. شما اگه از غرب هیچی نخواهی میشه والا هنر میخواد، تقوا میخواد دیگه غرب خلاصه است. غرب یک دیویست که ما ازش میترسیم. میگن که مادره به بچه گفت که میترسید ازش، گفت این دیوه میخورده. گفت خب مادر دیوه را یه سنگش بزن از بین. بچه گفت خب اگه مادر دیوه هم به دیوه گفته باشید یه سنگ به بچه بزن از بین بره چکار کنم؟ مشکل کجاست؟ بچه باورش اومده بود که دیوه یه چیز است. من تو کتاب تکنولوژی شاید دیدیم دیگه اونجا وقت بوده صحبت کرد، اصلا غرب چیز نیست، فرهنگ اضمحلال است. مشکل ما که این دیوه را مادر برش قائلیم. وقتی ما بر دیوه مادر قائل باشیم نمیتونیم بهش بپریم. ما اصالت برای غرب قائلیم. همه مشکل ما هست غرب اصالت، غرب کسرت. در جای دیگه بحث میکنم، بعد بشه من مفصل انشاءالله بحث میکنم. ما مشکل این است که توحیدی فکر نمی کنیم تا از چشممون بیفته. چون وقت شدن وقتی اهل عبادت شده دلتون بیدار شده مثلا پول دیگه برد و قیافه نداره، یعنی می رسید به اینکه با پول نمیشه نجات پیدا کرد.
پول رو گرفته تو عشقانه با
ولی او با حق پول از این میفته. اینه میگن چشم توحیدی وهم پول را کم میکنه. اگه چشم توحیدی بشه میگه دیر خدا همه هیچن هیچ. نه این یه تشعار من منظورم نیست که مثلا حالا کامپیوتر نداشته باشی، اون یه محصی دیگه از در جاش باید بحث کرد. ذو القوت المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجل. جمع آیه رو یاد نرید، سوره رو ادامه بدید. اینجا حالا پیغمبر، پس حالا چی شد؟ حالا که ما حرفمون رو زدیم، اونا هم حرفشون رو زدن، ما هم گفتیم فلسفه حیات چیه؟ حالا این رو بدون، این بدان ملت تو، این بدان معاصر تو که مقابل نبی و نیستن همون سرنوشته دارن که همون دارن. بحران انسان برانداز ملت های مقابل نبوت گریبانگیره ملت تو هم که کنار تو با تو مقابله می کنن هست، بحرانش برای شما هست. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی ملت تو، اینا که رو به تو واسه نه یعنی ملت، اینا که هم اصل تو نه امت ها. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا برای این آدم هایی که کنار تو رو به تو هستن گناهیست. مثل ذنوب اصحابهم مثل هم پالکی هاشون در تاریخ. حالا یا ستجه عجل نکنه، اینا هم به همون سرنوشت جدا میشه، اینا هم به بحران و گسیخ بجه میشه، اینا هم خودشون رو مشکل. شما حالا شرایط غربا ببینید، شرایط غرب این طوریست دیگه که میخوان با برای مقابله با بحران با همین فرهنگ بحرانی مقابله کنن. میشه؟ مثلا دارو وارد بدن کردن، بدن رو خراب کردن، حالا بخوان با داروی دیگه بدن خراب شده رو جبران کنن. حالا دو تا میادید اینجا اصلا چه حقی داشتید که اینجوری با طبیعت بشر عمل میکردید؟ پس اون کمک بشر بگوشت مثل طبی که دخالت در بدن نکنه، کمک به بدن بکنه. به قول یکی از دانشمندان میگه علم غرب اومده میخواد با آسمان مقابله کنه، باید میمد کنار آسمان. اینجا آسمان یعنی غیب، باید علم رو میبرد کنار غیب. در آیه قرآن داریم و فرهو به ما اندهم من العلم، آخر سوره غافره. اینا اومدن روبروی پیغمبر ما صدق با علم خودشون به علمشون خوشحال بودن، چه کارشون کردن؟ فهاق به هم به ما کامیت کردن. ما حاق یعنی همچه پیچیدی بهشون دهن به خاطر همون مسخره که میکنن، گفتن تو کنم تیفن برای کار ازش نمیشن، دین کار ازش نمیشن. فهاق به هم به ما کامی از دهده به همون چیز که مسخره میکردن بدبختش میکرد. میگهد که فلای از تجربه اینا عجله نکنن، فرهنگ ضد خدایی حتما بحرانش میگیره میشه. این مثالی مثلا بزنیم، مثال بزنیم. حالا بیان مثلا رابطه عرضه و تقاضا رو به هم بزنید و بعد زور زورکی بخوان که مشکلات اقتصاد رو حل کنید. به قول یکی اقتصاد از حالت طبیعی درارید، کاری که قرار کردم و من متاسفانه گاهی وقتا یاد گرفتیم طبیعی بودن اقتصاد مختل میکنید رابطه عرضه و تقاضا. اون وقت بعد هزار مشکل به وجود بیاد، بخواید با این مشکل رو برطرف کنید صد مشکل بیاد نمیشه که. حتما باید کمک کنیم رابطه عرضه و تقاضا به میدون بیاد. نمیشه که زور اونقدر بگیم به یارو بگو حتما حتما باید بری مثلا نزدیک باغ رضوان 10 میلیون هم به ما بدی این دکون رو باز کنی، بعدم باید مثلا از ته دستگرد یارو بنام سبزی خوردنش ها بار کنه که کلی پوره تریلی یا ماشین از خارج بیاری ما بدیم ببرید اونجا بعد بفروشه، بعدم ارزون بفروشه و چطور ارزون بفروشه؟ خب فقط این پول خودش رو بهش بدیم بسیش نمیشه. تمدن اومده است مشکل برای ما ایجاد کرد. حالا این وسط یکی گرمون میده پدرش رو باید در بود خود نفس این کار گرمزه هاست این رو بدوش به کرد چون خودم که کن یارو چندی صبح این علف ها رو بار کنه تا اونجا چقدر اون رو چند حالا ماشینه گرون نستونه خب بخواه چیزایی که خارج میاریم ما این روش رو بهتری روش است که اسپانتا و خیابونه رو پر رونق کنیم و نتیجه که ماشین های خارج باید فروش بره. شما این مزدا و نمیدونم این ماشین باری بالاخره بخواید نخواید زیادش از خارج میاد. شما یک کاری کنید ما کمتر به اینا نیاز داشته باشیم. زندگی طبیعی میدونم میگوی نمیشه خوب به ما چه خیلی میشه نمیشه خوب همه منتظر باشه بمیرید. دو تا راه هست یا حالا این بخواه ارزون بدید چطوری ارزون بدید بالاخره این ماشین ازش کرایه گرفتی نه حالا ماشین کرایه نگیرید چند بگیرید بالاخره این ماشین اونقدر بگیره که نمیره یا باید نگیره. اگه نگیره که خب میشه که نمیره که نمیره. اگه بخوای بگیره که نمیره خب پس باید یکتر پولایی که میده به مکانیکه با میده به خارجیه رو بگیره. خب از کی میگه؟ از سبزی فروش، از سبزی کاره. سبزی کاره هم که باید به رخره این کاری که کرده است نتیجه برش داشته باشه. خب ارزون میشه سبزی که میده 40 تومن حالا میده 50 تومن 10 تومن کمتر میشه. بحران از بین نمیره. فرمایش رهبری حفظ الله تعالی بود که من معتقد نیستم اصلا نمیشه کنترل کرد. اون جمله این روزنامه ها ممکنه یه مشکلی برای من شما ایجاد کنه. فردا فکر کنید مثلا کیلو بار سبزی خوردم چه کیلو سینزه ده. این یه ظلمه. این انتظارهای بلند ایجاد کردن برای مردم بعدم نمیشه یه یأس میاره. صادقانه بیان اونها یه خود میشه مشکل ها یه کمی میشه مشکل ها جلوش را گرفت. چرا؟ برای اینکه نظام تکنیکی دنیا امروز بحران زاست. شما اگه خواستید نجات پیدا کنید بعد از این نظام یه بوده فاصله بگیرید. چه اشکال داشت که این ازدحام ها رو تراکنده کنن ولی از این کندشن نرن اون کندشن چه شکل داشت؟ میدونم بالاخره به قول قرآن هم میگه منر این بالاخره هر کار بلد هم یخده کار درست توش هست خوب پوش کنید. همین نظام طبی امروز دنیا هم که همش بی پر اشکال چهار تا کار خوب هم هست کلان قضیه رو برنظر بگیر بگیر روی هم رفته کدوم نتیجهش بیشتر است. این فلایت تعجل اون حرف عجیبی است. میگه عجله نکنید این نظام بحرانی غیر نبوی حتما گریبان شما را بگیرید منتظر باشید عجله نکنید. او وقت وقتی گرفت چی؟ فویلون للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون وای بر اونهایی که کافر شدن یعنی روبروی نبوت واسدر وای بر اینها برای روزی که بهشون وعده دادیم روز قیامت یا آخر این نظام بحرانی دوتاش هم میشه واقع یعنی وای بر اونها که بعد تمام مشکلات روبرو میشه باشون تو این دنیا و اون عذاب عظیم قیامت. نسال و تواند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ثبت اقدامنا علی سنتک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و اذقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. الهی تول امورنا به حسن کفایتک. آر پروردگارا یا رب العالمین قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خداوندا عشق اهل البیت عزیز را، این مترجمان واقعی قرآن را در قلب و قلوب ما شعله ور بگرد. پروردگارا یا رب العالمین به عزت فاطمه زهرای عزیز قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خداوندا نفس هایش را مرتفع بگردان. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بگرد. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خداوندا کسانی که در سمتها و مسئولیتها در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معیدشان بگرد. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و عقلی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را نافذ بگردان.